أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد این که آیا بسم الله جزء سوره حمد و نیز همه سوره های قرآن هست یا نه، این در بین علماء شیعه تقریبا اختلافی نیست، اما در بین علماء اهل سنت اقوال مختلفی ذکر شده. تقریبا در بین دانشمندان شیعه هم بسم الله را این مطلب هست که هم بسم الله رو جزء سوره حمد می دانن و هم جزئی از همه سوره های قرآن. و خود این که در قرآن ها بسم الله ذکر شده و در همه سور آمده، این میتونه شاهدی باشه بر این که این جزء قرآنه. در واقع چیزی نبوده که بعدن اضافه شده باشه، این از همون زمان تا کنون، از زمانی که قرآن تدوین شده و جمع آوری شده تا کنون، این جریان داشته و متعارف بوده. اما در بین دانشمندان اهل سنت اقوال مختلفی ذکر شده. یه بحث این است که به طور کلی آیا بسم الله در هر سوره جزئی از اون سوره محسوب میشه یا نه. بعضی از دانشمندان، چه فقیهان و چه قاریان، از جمله ابن کثیر و که از اهل مکه بوده و عاصم که از اهل کوفه بوده، اینها قائلند به این که بسم الله جزئی از سوره قرآن، جزئی از سوره های قرآنه. اینها عقیده دارن این یکی از آیات در هر سوره ایه و جزئی از سوره است. به تبع در مورد سوره حمد هم همین عقیده رو برگزیدن. در این که حالا دلیل اینها چیه، حالا ما فعلا با ادله کار نداریم، داریم فعلا نقل اقوال میکنیم، اما از برخی از علمای اهل سنت غیر از این ذکر شده. اونها معتقدند بسم الله جزء سوره حمده، اما جزء سایر سوره ها نیست. از فقهای معروف اهل سنت مثل احمد و بعضی از قاریان کوفه این عقیده رو داشتن. از پیروان ابو حنیفه و مالک و برخی دیگر هم نقل شده که اونها بسم الله رو یک آیه مستقل می دونستن که برای بیان آغاز سوره و فاصله بین سوره ها نازل شده، یعنی این اصلا از طرف خداوند نازل شده. حالا غرض از نزولش همین جهتی بوده که عرض کردیم. اگر بخوایم مجموع اقوال رو بررسی بکنیم، تقریبا در اینکه بسم الله الرحمن الرحیم جزئی از سوره حمده، میتونیم بگیم شهرت قویی وجود داره. در بین علمای شیعه که قطعا این چنینه، در بین علمای اهل سنت حتی اونهایی که بسم الله رو جزء سوره نمیدانند، اما در این حال تأکید دارن جزء سوره حمد هست. قدر متیقن این میشه که در مورد سوره حمد حداقل این مسئله در حد اطمینان قابل ادعاست. یعنی حالا اگر یقینا هم نگیم، اما میتوانیم به نحوه ظن متعاقم به علم یا اطمینان که نزدیک به علمه بگیم بسم الله در سوره حمد جزء سوره است. روایات متعددی هم در مجامع روایی شیعه و هم در جوامع روایی اهل سنت ذکر شده دیگه. حالا من اینجا چون بنای به بحث مفصل ندارم وارد اون روایات نمیشم، اما به اجمالاً به یکی دو روایت اشاره میکنم، از جمله روایتی که معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل کرده. او میگه من از امام علیه السلام پرسیدم وقتی که به نماز برمیخیزم بسم الله رو در آغاز سوره حمد بخوانم؟ امام علیه السلام فرمود بله. روایت دیگری هم در همین رابطه وارد شده که تأکید به خواندن بسم الله شده. حالا این که جهرن باشد یا اخفاتن، خب در نمازهایی که اخفاتیست باز در مورد بسم الله همین که تأکید شده با صدای بلند و جهرن خوانده بشه، این باز یه جهتش اینه که به هر حال این حاکی از اینه که این جزء سوره حمد هست و باید خونده بشه. اما اینکه حالا عرض به حضور شما بعضی معتقدن که بسم الله جزء سوره حمد اگرچه هست اما خوندنش لازم نیست یا ضروری نیست، این به نظر میرسه دلیل قابل قبولی نیست و ادله هم مساعد این معناست. بالاخره اگر قرار باشه بسم الله جزئی از سوره باشد و جزئی از قرآن و این سوره جزئی از نماز به گونه ای که بدون اون نماز قوام نداره، خب به چه دلیل بخشی از این سوره موقع خواندن نماز حذف بشه؟ عرض کردیم عمده فائده و ثمره این بحث در نماز به عنوان بحث فقهی ظاهر میشه، و الا اصل خوندن قرآن اگر کسی بسم الله رو حذف کنه با توجه به این اقوالی که گفتیم، به این نیت که این جزء قرآن نیست، این اشکال داره. اگر با اعتقاد به این که جزئی از قرآنه اون رو نخوانه، خب این مرجوحه. دقل در موقع تلاوت و قرائت قرآن باید بسم الله گفته بشه، اما در موقع نماز مسئله متفاوت میشه. اینکه عمدن کسی بسم الله را که جزئی از سوره حمده ترک بکنه، این اگر به عنوان اینکه این جزء قرآن نیست ترک بکنه، بعید نیست بگیم این نماز محل اشکاله. چون اون چه باعث قوام نماز سوره حمده، کسی نمیتونه بیاد بگه حالا من از سوره حمد میخوام بعضی از آیات رو بخونم بعضی رو نخونم. اگر لا صلاة الا به فاتحة الكتاب رو ما پذیرفتیم و فاتحة الكتاب را مشتمل بر بسم الله دانستیم و اون رو جزئی از این سوره قلمداد کردیم، خب اگر کسی غافلاً یا جاهلاً یا ناسیاً ترک بکنه یه بخشی از آیه رو یا مثلا بسم الله را، این قطعاً بعد از این که محلش گذشته باشه و شک بکنه به این شکش باید نباید اعتنا بکنه. اما اگر کسی آمدن و عالماً بخواد بخشی از سوره حمد رو حذف بکنه در نماز، این نماز خالی از اشکال نیست، چون به هر حال سوره حمد قوام نماز به اونه و جائز نیست ترکش. تفسیر این بحث رو البته ما باید در مباحث فقهی ادله رو بیاریم، روایات رو بررسی کنیم، عرض به حضور شما. ولی یک نکته ای که میتونه غیر از اون چه گفتیم به هر حال این رو باز تقویت و تأیید بکنه، تقریبا این در کلمات بعضی از علمای اهل سنت هم آمده، این است که همه صحابه و کسانی که بعد از آنها آمده اند بر ذکر بسم الله در قرآن در ابتدای هر سوره و نیز سوره حمد و بجز سوره براءت تأکید کردند و باز همه تأکید دارن بر این که چیزی اگر جزء قرآن نباشد نباید در قرآن آورده بشه. با ملاحظه این دو جهت و دقت در این دو جهت، نتیجه این است که به هر حال این باید ذکر بشه و عدم ذکرش چنانچه از سوی ناسی و جاهل، یعنی جاهل مقصر صورت بگیره، این موجب اشکال در نمازه. نه اینجا دیگه ببینید بحث ذکر نام خدا نیست، بحث خود این آیه است. این یه آیه ای از قرآنه، بسم الله. ما میگیم بسم الله یعنی همون بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما میگیم حذف بسم الله جایز نیست چون جزئی از سوره حمده و قوام نماز به سوره حمده که مشتمل بر بسم الله الرحمن الرحیمه، پس باید این رو کامل بگه دیگه، نمیتونه الرحمن و الرحیمش رو حذف بکنه، این رو کامل باید بگه بسم الله الرحمن الرحیم به عنوان یه جزئی از سوره حمد که باید حتما در نماز خونده بشه. لذا در مجموع تو این بخش تکلیف روشنه و عرض به حضور شما تفصیل این مباحث باید در کتاب الصلاة در مباحث فقهی تعقیب بشه. اما اینجا چون حالا به مناسبت مطرح شد، من هم یه اشاره‌ای کردم. مطلب دومی که باز به عنوان یه بحث فقهی در ادامه همین مباحث مربوط به سوره حمد مناسب اشاره بشه، بحث تأمینه. تأمین یعنی آمین گفتن بعد از قرائت حمد. همین که الان در بین برادران اهل سنت رایجم هست که بعد از کلمه ولزالین آمین میگویند. خب آیا آمین گفتن بعد از سوره حمد جایزه یا نه؟ اگر کسی آمین بگوید چه اشکالی تولید میکنه؟ و آیا اساساً این در بین علمای اهل سنت مورد اتفاق یا محل اختلاف؟ به طور کلی از نظر شیعه گفتن آمین بعد از کلمه ولزالین جایز نیست، و اگر کسی آمین را بگوید در حالی که اعتقاد به این داشته باشه این جزء نمازه، این مبطل نمازه، یعنی جزئی از، البته حالا فروض مختلفی هم داره، مثلا کسی بعد از این آمین بگه به اعتبار اینکه این یه دعا، یه درخواسته، مثل دعاهای دیگه که میکنن بعدش میگه آمین رب العالمین، یه کسی این رو به این عنوان بگه، خب اینم یه فرضه، یه فرض اینه که این رو مثلا به عنوان اینکه گمان میکنه جزئی از نمازه میگه، حالا اینجا فروض و حالات مختلفی داره عرض خواهیم کرد. اصل این که آمین گفتن در نماز موجب بطلانه تقریبا چیزی شبیه اجماعه، یعنی کمتر کسی یا شاید نباشه کسی این رو عرض به حضور شما مخالفت کرده باشه، چنانچه صاحب جواهر در همین رابطه می فرماید لا یجوز قول آمین فی آخر الحمد، این تیکه عبارت صاحب شرایع مرحوم محققه، بعد ادامه صاحب جواهر می فرماید عند المشهور بین الاصحاب القدماء و متأخرین و المتأخرین شهرتن عظیمه. ببینید المشهور شهرتن عظیمه، کادت ان تکون اجماعا، این شهرت به قدری بزرگه که تقریبا در حد اجماع، کما اعترف بهی فی جامع المقاصد بل فی المنتها و بله و ان کشف الالتباس نسبته الى علماء انا مشعرین به دعوال اجماع علیه، این رو به علماء ما نسبت میده که اینها یا این مشعرین، چون به اصطلاح منتها و کشف الالتباس رو داره میگه، مشعرین به دعوال اجماع علیه بل فل قنیه و تحریر و المحکی یعنی الانتصار و الخلاف و نهایت الاحکام، اینها همه عرض به حضور شما قائل به اینن که نماز با آمین باطل میشه. جواهر جلد 10 صفحه 2. دیگه حالا من یه نمونه فقط از عبارت صاحب جواهر رو خوندم که در جریان باشید که شهرت عظیمه و تقریبا در حد اجماع، کادت ان تکون اجماعا. از معاصرین هم که تقریبا همه همین رو قائلن و اون نکته ای که من اشاره کردم همینه. مرحوم آقای خویی مثلا در منهاج الصالحین می‌فرماید التاسع تعمد قول آمین بعد تمام الفاتحه. کسی عمدن بعد از سوره فاتحه آمین بگوید، امامن کان او مأمومن او منفردن، چه با صدای بلند بگه چه با صدای آهسته بگه. به طور کلی این شرط رو فقط ایشون میذاره. ببینید اذا قصد الجزئیه یا اذا قصد الجزئیه او لم یقصد به دعا، یا اینکه قصد جزئیت آمین رو در سوره بکنه، این قطعا مبتله. کسی اگر آمین رو به قصد جزئیت بگه این نمازش باطل. او لم یقصد به دعا، یا اینکه قصدش دعا نباشه. این معناش اینه که اگر قصدش دعا باشد، عرض به حضور شما، این اشکالی نداره. ولی کسی این رو آمدن به عنوان اینکه این جزء نمازه و باید بیاره اگر اتیان کنه، این عرض به حضور شما موجب بطلان نماز میشه. اونم همینه، اگر به عنوان جز، اصلا شما تو همین به اصطلاح اذان، اذان و اقامه، آقایون فتوا دارن کسی اگر اشهد ان علی ولی الله رو به عنوان جزئی از اذان و به عنوان اینکه این از به اصطلاح چیزهایی است که وارد شده در اذان و اقامه بگه، این اشکال داره. دقت فرمودین؟ این میشه همون تشریع محرم. اونجا هم همینطوره. اگه کسی اون رو وسط نماز مثلا بعد از صلوات بر پیامبر و آل او بگوید عرض به حضور شما و عجل فرجهم، ولی اگه مثلا فرض کن اینا رو اگر به عنوان دعا میگه، خب اشکال نداره. همطور که این آمین قبل از، یعنی بعد از ولزالین، اشکالی نداره، به قصد دعا اب نداره. یا مثلا فرض کن بعد از این که در تشهد میگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعد در ادامه درخواستی میکنه از خدا که تقاضا میکند شفاعت پیامبر را و فراهم شدن وسائل اون رو. خب اینو بعد از تشهد میگن و تقبل شفاعته و ورفع درجته و قرب وسیلته. این دعا حالا مختلف نقل شده. اگر بعد از تشهد و تقبل شفاعته میگه، خب این اگه به عنوان جزئی از نماز بگه، این محل اشکال. یا بله اونم همینه، فرق نمیکنه. بله بسم الله و بالله و الحمد لله و خیر الاسماء لله، بعد ما شروع میکنه به اینا را اگر به عنوان جزئی از نماز و جزئی از تشهد بگه، این محلش کن. یه وقت به عنوان دعاست، مثل سایر اذکار مستحبی، اینا مستحبه از بعضن گفتنش. اصلا بعضی از اینا تو روایات وارد شده که مثلا امام علیه السلام اینجور میفرمود بعدش، اون خودش به اصطلاح به عنوان اینکه یک دعایی شده باشه مثلا. حالا اونجا که دعاست، اصلا اون اصلش دعاست، اونم استحباب داره. استحباب به این عنوان، ببینید اگر چیزی مستحب باشه، ببینید وقتی مستحب باشه این معناش اینه که این یه جزء راجعه در نماز. ما یه وقت یه جزء الزامی داریم، یه وقت یه جزء راجعه داریم. اگه کسی مثلا حالا در سجده ذکر سجده رو با یه کیفیت خاصی بگه، این اشکالی داره؟ نه، این فرق میکنه با اون چیزهایی که انسان اونها رو بخواد به گردن شریعت بندازه، به عهده شریعت بذاره، بگه این جزء شریعت، دستور داده شده اینجوری بخونید. این میشه همون ادخال ما لیس فی الدین فی الدین. ولی لولا این جهت، اگر بر اساس روایات در بعضی موارد ذکری و دعایی خونده بشه، این نه تنها اشکال داره بلکه باعث کمال میشه. اما اگر اینها رو به عنوان مثلا جزء راجح رو به عنوان جزء الزامی بگه، این باز میشه تشریع. خب اونم برای این که واجب نیست، استحباب داره، اونم استحباب داره. نه اونم استحباب داره. تشهد همون شهادته، اینه فقط. این دیگه به جای مثلا این که حالا بگه الحمدلله یا بگه بسم الله و بالله و الحمدلله، میدونم این یک جهت، الحمدلله هم همینه، فرقی نمی کنه. اونم ذکر واجب تشهد نیست. در همه از اذکار مستحبی نماز همینطوره. اونها رو اگر به عنوان جزء واجب بگه، خب بله، این بگه این جزء الزامی، شارع هم دستور داده من حتما باید انجام بدم، این در حال مشکل داره. اما اگر به عنوان دعا، باز این به این معنا نیست که کسی، هر کسی خودش بتونه یه چیزی اضافه کنه. بله، در رکوع امر دعا به عهده مصلی گذاشته شد، البته اونم یه چارچوبی براش تعیین شد، ولی در سایر موارد این چنین نیست. الان یه حال تقریبا این مسئله اتفاقی است که تأمین در نزد علمای شیعه جایز نیست. حالا در بین علمای اهل سنت مسئله متفاوت. ما حالا باید یه اشاره اجمالی به نظر اونها بکنیم و بعد در حد خیلی خلاصه علت عمده‌ای که فقهای شیعه فتوا دادن به عدم جواز رو اجمالا بیان کنیم. گرچه عرض کردم این بحث یه بحثی است که باید به تفصیل در جای خودش مطرح بشه. الحمدلله رب العالمین.